بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید کسی که می خواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند یا مسواک بزند، ولی اگر بداند غذایی که بین دندانها مونده در روز فرو می رود باید خلال کند یا مسواک بزنند. می دانیم از دستورات دینمون مسئله خلال است، مسواک است، دهان را تمیز نگه داشتن است، لای دندان ها را پاک کردن است که چیزی نمانند، خود دندان‌ها را تمیز نگه داشتن این دستور مؤکد است و خیلی به این نظافت در دینمون تأکید شده، در حدی که در حدیث هست که اگر کسی غذا خورده مثلا لای دندان‌هاش چیزی هست، دهانش تمیز نیست از غذایی که خورده، پاک نشده، بیست نماز خونه، فرشته های موکل که نماز انسان را میگیرن، ضبط میکنن، برنامه دارن، فاصله میگیرن، دور قرار میگیرن، نزدیکش نمیان. اما اگر چنانچه دهانشو تمیز کنه، خلال کنه، دندونها رو تمیز کنه، لای دندونها رو نیز تمیز کنن، این فرشته ها میان نزدیک، از جلو دهنش اونچه که میخواند میگیرن. یعنی اینقدر به مسئله نظافت در دینمون اهمیت داره. حالا با توجه به این حرفا ماه رمضان است و کسی میخواد روزه بگیرد و وقت سحر است و چیزی که میخورد گاهی لای دندان میمانند، این باید حتما خلال کنه، مسواک کنه؟ نه، لزوم نداره. اما اگر میداند که اگر خلال نکند، مسواک نکند، لای دندانش از این غذاها مقداری ذره کمی میماند و فردا روزی که روزه میگیرد اون چه که لای دندان مونده است فرو میرود. اگر میداند که چنین میشود بایستی که مسواک کنه و بایستی که خلال کنه و دهنش رو پاکیزه کنه. از این مسئلهی که گفتم یه قسمت توجه به این جهت که در دینمون مسئله نظافت خیلی مهم است در نظر بود که انشاءالله هرچه بیشتر باید مراقب باشیم. گاهی در بعضی از دستوراتی که برای چیز فهمی و رشد علمی داده شده در بعضی از احادیث، این پاکیزه نگه داشتن دهان و خلال جزء برنامه آمده. من یه وقتی خاطرم میاد در یک شهرستانی کتابخانه ای بود، از یکی از افرادی که دارای کتاب‌های خاصی هم بود و کتب خطی، ما هم اتفاقمون به اون شهرستان افتاده بود و چند روزی بودیم. بعد از 14 سال ایشان وصیت کرده بود که 14 فاطمیه بگذرد و در همون خانهشون مثلا مرثیه‌ای خونده بشه. بعد خواستن کتابا رو بفروشن. اتفاقا اون بعد از 14 سال اون رسید. گفتیم نگاه کنیم این کتاب رو. بعد کتابای خطی بود که نگاه میکردم، پشتش یک حدیث دیدم و فکر میکنم بعضی از دوستان بعد پیدا کردن و الا دیگه سند دیگری جز این پشت کتابی که دیدم برای این حدیث من ندیدم، که هر کس که میخواهد که واجد علوم بشه، دارای آگاهی های فراوان بشود، چند چیز رو مراد کنه. یک این که 2 رکعت نماز بخونه در شب، در شب نماز بخونه سحر، ولو 2 رکعت، ولو شده 1-2 رکعت نماز بخونه، که خب معمولا وقتی کسی موفق بشه 2 رکعت نماز بخونه کم کم دیگه خب کم دیگه بیشتر بخونه، بالاخره موفق میشه به نماز شد. دوم این که تقوا داشته باشد، در سر و علن، پنهان و آشکار خدا رو در نظر بگیره، رعایت تقوا رو داشته باشه، پنهانی آشکار. سوم این که غذا بخورد به خاطر قوت غذا، خاصیت غذا، نه به خاطر شهوت به غذا، که اینم خیلی کار صورت میده، بعد به اندازه میخوره، مسائل مختلفی خود به خود تنظیم میشه. و چهارم این که وضو داشته باشه، معمولا با وضو باشه، به خاطر این جهتی که مسئله رو گفتم عرض کردم. پنجم این که دهانش رو تمیز نگه بدارن و خلال کنه. حالا برای رسیدن به علوم یکی از برنامه‌هایی که در این بیان تذکر داده شده همین تمیزی و نظافت دهنه، و تعبیر هم تعبیر نسبتاً مهمی در این حدیث ابتداش آمده که هر کسی که مایل است که حافظ علوم باشه، که من اینجور به ذهنم رسید که یعنی بالاخره منبعی بشه خودش و به فضل پروردگار زمینه گیرایی مطالب از ناحیه حق را به گونه خاصی داشته باشه. در هر حال از این مسئله هم مربوط به مسواک و دندان و خلال بود که به عرضتون رسید. صلواتی و رحمتی آمین. از خواهیم میکنیم از بعضی از اعاظم و بزرگان و آقاینی که هشف میرن گاهی وسط هم میشینن و همه نگاهمون میفتد و هم خب دیگه تواضع میفرماین. خداوند انشاءالله هممون رو برای رسیدن به اون چه که رضایش در آن است موفق بدارد. صلوات دیگری هم برمان. آمین. از امروز مناسب این هست که حتما بیشتر از وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا در همین فرصتی که هست صحبتی داشته باشیم و عرض ادب کنیم. مشخصه از سحرگاه دیشب یک تعلق خاصی این اوقات پیدا کرده به آقا امیرالمؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا که همه در جریانیم و جریان ضربت خوردن حضرتشو و بالنتیجه شهادتشون. از این جهت این روزها در ارتباط با حضرت و معمولا هم دوستان امیرالمؤمنین علی علیه السلام با همین علاقمندی دور هم جمع می شوند که عزادار باشند بشنوند فضائلشون درسهاشون رو. گرچه باید بگیم ما هرچی گفتیم از اول ما محور بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، چون محور بحثمون مسئله استغفار بود. استغفار هم استغفاری بود که از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیده که بخش کمی از این استغفار تا روز گذشته صحبت شده. شخصی محضر حضرت آمده و عرض کرده از نظر مالی ضعیفم و عیال من هستم و در مضیقم و فرمودن استغفار کن و گفت استغفار کردم و با این استغفاری که من تعلیمت میدهم استغفار کن و تعلیمش دادند و بعد هم براش خیلی مفید افتاد و سال بعد آمد و به حضرت عرض کرد که به قدری مواشی و گاو و گوسفند و شتر و اینها یعنی زیاد شده که جمع آوریش مشکل شده. ولی مهم این استغفار همانه که زمینه غفران و رحمت پروردگار است و اصلا استغفاری است که مطالعه کردن داره، روش کار کردن داره که تا حدود فراز 13 از این استغفار را مطرح شد و توضیحاتی دادیم. امروز انشاءالله فراز 14 به عرضتون خواهد رسید. حالا قبل از این که از این فرازهای استغفار بخوانیم و صحبتشو داشته باشیم، مقدمتا در ارتباط با خود استغفار و بدی گناه و لزوم توبه و این مسائل کمی صحبت بشود. مطالب مقدماتی که حالا امروز عرض کنم اینه که توجه داریم با روایاتی هم که روزای قبل خونده شد که خطرناکترین جریان برای انسان گناه اوست. حالا این گناه ها در مراحل مختلف گناه‌های اعتقادی، گناه‌های اخلاقی، گناه‌های فردی، گناه‌های اجتماعی، هر کدام در یک سطح است. بعضی از گناه‌ها گناه‌هایی است که در ارتباط با انحراف‌های اعتقادی است، اونجا که اساساً از مسیر خارج بشه. بعضی از گناه‌ها خیر در ارتباط با محدوده دیگری است، محدوده عملی است، اون وقت سطحش متفاوت میشه. ولی در کل اون چه که برای انسان خطرناک است مسئله گناهه. و از طرفی هم عجیبه، هر اون چه انسان انجام بدهد بی کم و کاست همه مضبوطه. یعنی اینجور نیستش که کارای ما به باد هوا برود و پوچ بشه. هر چند کوچک، هر چند مخفی، به هر کیفیت انسان توجه داشته باشه که این گناهی که اینقدر خطرناکه حتما محفوظم هست، تا اونجا که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر انسان توجه داشته باشد به این که عجب هیچی کارش گم نمیشه، تشکینات خلقت همه رو ثبت میکنه و بعد بر میگرده به خودش، نتیجه چه خودش خواهد دید، بعد خیلی روش حساب میکنه که کارش خوب باشه به نفع خودش، به خاطر سود خودش، یعنی که خودش ناراحت نشه. همین آیه‌ای که خوندیم که همه بلدیم دیگه، خیلی عجیبه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به قدر وزن یک ذره. گوش شده از یک روزنه آفتاب تابیده، تو اون آفتابی که از روزنه تابیده انسان نگاه میکنه بینه ذراتی ذره، حالا به قدر اون ذره ها و الا ریستر از اونا من میدون محفوظه. خیر کار خوبش محفوظ، کار شرش هم به قدر اون ذره محفوظ و به خودش بر میگرده. وقتی انسان اینو توجه داشت خیلی مهمه. یا بنیه انها انتک مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یعتب الله ان الله لطیف خبیر. خیلی عجیب، هر چه باشه گناه. بعضی خوب توضیح دادن راجع به این آیه شریفه، این لطیفه رو گفتن که چیزی که به نظر نمیاد مخفیست، غایبست، معمولا یا به خاطر کوچیکیشه، خیلی کوچیکه، ریزه، یا به خاطر اینکه پنهانه، یا به خاطر اینکه این دوره به نظر نمیاد، فاصله زیاده، یا به خاطر اینکه تو تاریکیه. این آیه شریفه همه اینها درش اشاره شده. یا بنی انها انتکم مثقال حبت من خردل، اگر کار تو انسان به اندازه خردل باشه، دانه خردل که بسیار بسیار ریزه، جناب لقمان به فرزندشون توجه میدند و خدا نقل میکند و امضا میفرماید که اگر پسرم این کار تو به قدر خلور باشه، ریز باشه، انتک و مثقال حبت من خردل، یا اینکه این کار تو پنهان باشه، این در صخره‌ای باشه، زیر سنگی باشه، یا اینکه این کار تو دور باشه، ناف سماوات باشه، یا این که در تاریکی باشه، در ظلمت باشه، او فل ارض یعت به الله، یعنی اون چه که سبب میشه که انسان چیزی را نبیند، تکرار میکنم این چند چیز معمولا کوچکی اوست، پنهانی اوست، دوری اوست، در تاریکی بودن اوست. در این آیه به همه اینا به نظر بعضی اشاره شده. یا بنی انها انتک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت به الله. پس هر چه باشه، کوچک باشه، پنهان باشه، دور باشه، در تاریکی باشه، همش محفوظ و خداوند متعال همه اونها رو می آورد، به حساب انسان می گذارد و انسان اونها رو می بیند. و در روز قیامت در بعضی از احادیث هستش که وقتی می شود که انسان تمام کارهاش یک جا می بینه، یک جا همه بهش نشون داده می شود. اون وقت تنها چیزی که میتونه خلافکاری ها و گناه ها و معصیت ها را از بین ببرد و پاک و پاکیزه کند انسان را، مسئله استغفار جدی است. استغفار اینه که خیلی مسئله استغفار مهمه. اون وقت این استغفاری که خیلی مهمه، شیطان هم برای این که ما استغفار نکنیم برنامه داره. برنامه اینه که ما را سعی میکنه تو آرزوها بشرفونه، به فکر آرزوها باشیم و در آرزوها ما را همچنان سرگرم کنند که بعد به فکر استغفار دیگه نباشیم. حالا در این مورد حدیث شریفیست به عرضتون برسد که توجه به این نکته هم بسیار برای انسانی که به نفع خودش بخواد کار کنه، بخواد با این حساب و کتاب دقیقی که به عرضتون رسید، اگر انسان بخواد گناهاش به حساب نیاد، گناهاش از بین برود، معصیتهاش نشود که بیچارهش بکند، راه استغفار جدیست. و لذاست که از اهمیت فوق آنچه فکر کنیم برخوردار است مسئله استغفار. و اما اینکه شیطان برنامه داره تا ما استغفار نکنیم، در این حدیث شریف به این صورت آمده که حضرت صادق علیه السلام فرمودن، حضرتش فرمودن که انما نزلت هذه الآیه والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. آیه شریفه در سوره آل عمران آیه 135. افراد خوب در این آیات معرفی شدن. ابتدا امر شده که سار او الی مغفرت من ربکم، بعد برای متقینی که چنین حالتی دارن اوصافی گفته شده، ضمن اون اوصاف اینه والذین اذا فعلوا فاحشه، وقتی یک کار خلافی مرتکب بشن، او ظلموا انفسهم یا به خودشون به هر صورتی ظلم کرده باشن، ذکروا الله خدا رو یاد میکنن، فاستغفروا لذنوبهم و استغفار میکنن. این از اوصاف خوب هاست. حالا با توجه به این جهت حضرت میفرمایند که این آیه که نازل شد، شیطان دید خیلی کار مشکل شده، به خاطر این که فعالیت میکنه، به گناه میافکند افراد را، استغفار میکنن، خدا هم میبخشه. یک روز یک حدیثی خوندم که مضمونش اونچه که نقل شده این بود که شیطان میگوید که من مردم را با گناه هلاک میکنم، مردم هم مرا با استغفار هلاک میکنم. اون وقت نتیجتا سعی میکنم کاری بکنم که استغفار نکنم تا اونا هلاک بشن. بعد تأکید شده پس باید مراقب بود. حالا اینجا به این صورت داره که سعد ابلیس جبلا بالای کوهی رفت به مکه، یغال له ثور، بالای کوهی از کوهای مکه رفت، فسرخ به اعلا صوته، فریاد زد شیطان، فریاد زد به عفاریتهی، کسانشو شخصیتهای مهم بین همون شیاطین رو و اون پیشکسوت هاشون و افرادی که کار کشته کار به اصطلاح گمراه کردن خلقن، اینا همه رو جمع کرد. فجتم او الی فقالو، بعد گفتن که چیه مسئله، فرمان شما چیست، مسئولیت ما چیست، چه مأموریتی به عهده ما میخواید بگذارید. لمد اوتنا، قال نزلت هذه الآیه، گفت این آیه نازل شده که کسانی که گناه میکنن اینها استغفار میکنن خداوند متعال هم اینا رو میبخشه. این کار خطرناک شد، این آیه رو گفت نازل شده، حالا چه بکنیم در مقابل این برنامه که افراد استغفار میکنن و خدا هم میبخشه. فمن لها، کیست در ارتباط با این آیه شریفه و این لطف پروردگار برنامه‌ای داشته باشه که بتواند خلق را بیچاره کنه؟ فقام افریت من الشیاطین، افریتی از شیاطین، یکی از شیاطین، پیری از شیاطین گفتش که انا لها، من برنامه در مقابل این برنامه دارم، چنین میکنم چنان میکنم. شیطان گفت نه، اینی که تو گفتی فایده نداره، کارساز نیست، دست لها. فقام آخر فقال مثل ذلك، دیگری گفت، همینطور تعدادی گفتن، اونم گفت که برنامه تو مفید نخواهد بود، دست لها. فقال الوسواس الخناس، شیطانی که به عنوان وسواس و خناس نامیده شده، گفت انا لها، من برنامه‌ام میتواند کارساز باشه. قال به مازا، گفت چیکار میکنی؟ گفت برنامه‌ام اینه که اعدهم و امنیهم حتی یواقع الخطیعه، با آرزوها و با وعده‌های باطل اینها را به گناه میافکنم، وقتی به گناه افتادن فعضا وقع الخطیعه انسیتهم الاستغفار، هی سعی میکنم که اینا سرگرم همون آرزوها بشوند و سرگرم همون خواسته های مختلفشون باشن، استغفار نکنن. پس معلوم میشه استغفار خیلی مهمه. انسیتهم الاستغفار، شیطان گفتش که انتلها، گفت بله تو برای این کار خوب، برنامه همین بود بشه. بعد فوکده بها الی یوم القیامه، تا روز قیامت موکلش کرده بر همین که چی؟ برنامه خطرناکی که ما را به بدبختی ها بیفکند این شد که آرزوها و خواسته های نادرست و پوچ را جلوه بدهد و انسان به دنبال اون آرزوها حرکت کند، سرگرم اون آرزوها بشه و به نتیجه از استغفار کم به کم فراموش کنه، شیطان هم اغوا کنه که استغفار نکنه. پس برنامه اینه، اینه که خیلی باید حساب کرد. این آرزوها هم خود به خود در انسان خیلی سیه. این حدیث هم مکرر ثبات شده که یه وقتی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اینجور خاطرم هست که از معصومین رو زمین نشسته بودند و رو زمین یک ترسی میکردند، یک مستطیل کشیدم، وسط اون مستطیل هم یک خط کشیدم. این خط وسط مستطیل خطهای ریزی بهش وصل کردم، خطهای ریزی در ارتباط با اون خط وسط. یک خط هم از اون خط مستقیم وسط این مستطیل کشیدن خارج از لا. این چهار تا ضلع مستطیل وسطش یک خط، خطهای ریزی به اون خط وسط متصل، یک خط هم از اون خط وسط کشیدن تا خارج ضلعهای این مستطیل، خارج یک ضلع کشیدن. این کسی خدمتشون بود عرض کرد که یا رسول الله، مثلا این چه نقشه بود، چه ترسیمیه، یه مستطیل و وسطش خط و خط ریز و خط طولانی. و حضرت فرمودن این مثل انسان است، اون خط وسط مستطیل مثل انسان، چهار ضلعی که اطرافش که یک مستطیل مثلا یا مربع تشکیل شده، اون مرگ است که احاطه کرده بر این انسان، هیچ راه نداره، باید بمیره و میمیره، فرار از مرگ نمیتونه بکنه، مرگ است. این ازلا، اون خطوط ریز، خطهای ریزی که بر این خط وسط مستطیل زده شد، این حوادث زندگی است، حوادث مختلفی، راحتی ها و ناراحتی ها و گرفتاری ها و ابتلاعات مختلف و خوشی ها و ناخوشی هاست که در زندگی به سراغ انسان میاد. اون خط طولانی که کشیدم از اون خط مستقیم وسط به ضلعی از این ضلعها تا بیرون اون ضلعها، اون آرزوهای این انسانه که همینطور امتداد داره تا بعد از مرگش، مرگ میاد مانع میشه، فاصله میشه، و الا اینجوری طبعش بر اینه. اون وقت شیطان هم که کمک میکنه، وادار میکنه، کار مشکل میشه. چی میخواد؟ توجه. اون چی که میتواند انسان رو نجات بدهد، مراقبت، مواظبت، و به نتیجه با توجه و مراقبت و مواظبت از این استغفاری که صحبتش بود غفلت نداشتن، و با استغفار جدی انسان هرچه افتاده در آرزوها از اونا نجات پیدا کنه، و بعد هم حالش که به راه آمد و در مسیر صحیح مراقب باشد که هواها، هوسها، آرزوها اینها فریبش ندهد و به راه بیاد و در مسیر توجه به عنایات پروردگار و رسیدن به قرب الهی قرار بگیره. و اساس این کار هم چی شد؟ مسئله استغفار شد. لذاست که دیگه ماییم و خودمون، هر کار میخواییم با خودمون بکنیم، خودمون بدونیم. انک قد جعلت طبیب نفسک و بین لک الداء و دللت علی الدواء فانظر کیف قیامک لنفسه. چقدر یک جمله کوتاه اما چه تذکر مهم از آقا صادق علیه السلام. می فرماید انسان انک قد جعلت طبیب نفسک، تو طبیب خودت هستی، خدا کاری کرده که خودت طبیب خودت باشی. انک قد جعلت طبیب نفسک و بین لک الداء و دللت علی الدواء، چه چیزا مرض توست برات روشن کرده، چه چیزها دوای توست راهنمایی کرده. به مقداری که عقل انسان میفهمه، عقل انسان، به مقداری که عقل نفهمه، پیامبر فرستاده اولیاشو برای تمجین این مسئله مقرر کرده. بین لکت دا دللت علت دوا، خود انسان هم طبیب خودشه. حالا ببین خودت با خودت چیکار میکنی. فنظر کیف قیام و کل نفسک. خیلی تذکر مهمی است دیگه. ما توجه به مسائل که پیدا کردیم، کار خودمون رو در نظر بگیریم که چه بکنیم. خیلی خدا رو شکر کنیم در فضاهای قرار گرفتیم که این حرفا رو میدونیم، شناختیم و توجه بهش پیدا شده، در جریان قرار گرفتیم. گاهی اونچنون زمینه انحراف عجیب است که اصلا این حرفا رو به عنوان خرافات برخورد میکنه. عنوانی که این حرفا چیز اصلا خبری نیست و حساب کتاب نیست که هیچ. اما خیر، وقتی کسی فکر کند به خوبی میفهمند حساب و کتابیست، این عالم باطل خلق نشده، برنامه هاییست، خدا رو شکر کنیم که در این جریان قرار گرفتیم. اون بخشی باید خودمون تصمیم بگیریم و در ارتباط با خودمون کار کنیم. و باز یک ریشه مهم برای موفقیت همون استغفاره که به صورت‌های مختلف تاکید شده. حالا این فراز چهاردهمی که از استغفاری که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعلیم دادن رسیدیم. اللهم انی استغفرک لکل ذنب یورث الاسقام و یعقب الظناء و یوجب النقم و یکون آخره حسرتا و ندامه. بار پروردگار را همان را استغفار میکنم تا را در ارتباط با هر گناهی که اون گناه موجب مرضها میشه، که روز گذشته به نسبت زیادی آثار گناه ها از حدیثی از آقا حضرت سجاد علیه السلام به عرضتون رسید. خیلی از معاصی رو حضرت فرمودن که این نتیجه چی میشه. همین حسرت و ندامت که در فراز قبلی هم صحبت شده بود، چه چیزهاییست که، چه گناهاییست که موجب حسرت میشه، که شدت ندامت حسرته. چه چیزهاییست که موجب ندامت میشه. اینا یه مقدار زیادی روز گذشته گذشت. اجمال مسئله این که معصیت ها آثار مختلف داره. بعضی از معصیت ها سبب میشه که آبروی آدم ریخته بشه، بعضی از معصیت ها سبب میشه که آدم جسمش ناراحتی ببینه، بعضی از معصیت ها سبب میشه که به مال انسان صدمه بخوره، بعضی از معصیت ها سبب میشه که از نظر جهات معنوی بسیار قسی بشود و پلید بشه. آثار مختلف داره و لذاست که در ارتباط با این آثار مختلفی که دارد، توجه نیز مطلوب است که انسان از گناه ها به طور کلی صرف نظر کند. حالا در این فراز هم اینجور شد که اللهم انی استغفرک که لکل ذنب یورث الاسقام، موجب مرض میشه، گرفتاری میشه. در بعضی از روایات قاعدتاً بیان شده، من فرصت نشد که ریز مطلب رو مثل روز گذشته که در روایات آمده به روایتی برخورد کنم براتون عرض کنم، ولی این واقعیتی است. به خاطر گناهی انسان مریض میشه، ناراحتی به سراغش میاد که گاهی هم اتفاقات خاصی پیش میاد. بعضی گاهی میشه یه چیزی میفهمن انسان است و وقتی رشد پیدا کنه در یک وضعیت خاصی قرار میگیرد، در یک سطح دیگری قرار میگیرد، که در همین احادیث استغفار دارد که خدمت حضرت صادق علیه السلام بودن و حضرت عرض کردن که خدمت شما که هستیم از همه شؤون دنیا یادمون میره، یه آدم خیلی خوب میشه، معنویتی پیدا میکنیم، نورانیتی پیدا میکنیم. شده هم گاهی انسان خدمت بعضی از افرادی که فوق‌العاده هستن که میرسه، اصلا اینا هوای برخورد فرق کرد. مثل اینکه گاهی فصل تابستان ما از مشهد میریم مثلا در به طرقمه، یعنی بکم بالاتر که حواس سردتره، تا اونجا میرسه میبینیم حواسم فرق کرد. خیلی از افراد واقعیتیست که بعدشون اینه اونقدر خوبن که تا انسان خدمتشون بشینه حتی وضع عوض شده، وضع فرق کرده. عرض کرد که ما خدمت شما که هستیم از همه شؤون پوچ این عالم یادمون میره، یک معنویت بسیاری سراغمون میاد، اما از خدمت شما که میریم کم بکم زن و بچه و کسب و کار و برخورد و چنین و چنان افت میکنه، خیلی خیلی افت میکنه. ما منافقیم چیزی خدمت شما یه جوریم، بعد یه جوری دیگه فهمیدن نه، جمع خدمت پیغمبر اکرم بودن، همین مسئله مطرح شد. حضرت فهمیدن خیر، این نفاق نیست، این دیگه طبیعت فضاهای مختلف است و زمینه‌های مختلف، منظورم این قسمته. بعد فرمودن اگر این حالت معنویتون تداوم پیدا کنند لصافحتکم الملائکه ولمشیتم علی الماء، اگر این حالت ادامه پیدا کنه فرشته ها با شما دست میدن، این حالت پیدا کنه رو آب بتونید حرکت کنید. اون حالت تداوم که پیدا کنه، وقت بعضی ها هستن که این تداوم براشون پیش آمد کرده، وقت خیلی چیزا میفهمن. این داستانی که من الان میخوام بگم مطمئنم و الا از این داستان نمیخویم نقد کنیم، برنامه هم بر این نیست، اونقدر مدارک و روایات و آیات در مطالب فراوان است که نیاز به این مسائل نیست، اما گاهی میشه که نقد کردنش هم بی اشکال هست، گاه گاهش مشکلی نداره. یه کسی که من مطمئنم به این که این مسئله درسته، از دوستان اون طرف مازندران بعضی از بستگانشون مریض شده بودن، رفته بودن تهران برای معالجه و مشغول معالجه بودن، ضمناً رفتم پیش کسی که حالات معنوی اینجوری که عرض کردم داشته و میگفت همچه که وارد شدیم خب آشنا بودیم و ولی اونم براش برای نبوده که حتما از یه حرفا بزنه زیاد این چیزا بگه، اینه گاهگاهی به خاطر مسائلی و با دوستانش تا وارد شدیم، این مریضم همراهمون بود و اونم آشنا بود، گفت دیگر گوساله گاو را مقابل مادرش میکشی تا این مرض رو پیدا کنه. اینو گفت، رفتش تو فکر، فکر کرد یادش آمد بله چند ماه قبل گوساله رو مقابل مادر این گوساله اون گاو که مادرش بوده کشته. همچنانی میگونه که اینجور مریض بشی، یعنی این اثر اون کارته، این کارها اثر داره، حساب کتاب داره. خیلی از موارد اینه که این چیه، اون وقت باز راهش هم همینه که خدا حالا هرچی بوده هرچی شده بالاخره از همه اونا استغفار بکنم، استغفار از اون چه که موجب کسالت است و گناه است و اون چه که یعقب الزنا، یعنی موجب میشه کسالتی که اون کسالت شدت پیدا میکنه به مرگ منتهی میشه، دنباله اون کسالت رنج هست، گرفتاری زنا، همون گرفتاری و رنج تا اونجا که برسد به مرگ در بعضی از موارد بلو و یعقب الزنا و یوجب النغم و یکون آخره حسرتا و ندامه، از گناه هایی که موجب میشه نقمت ها را، موجب میشود گرفتاری ها را، بلاهای مختلف را. اون وقت از گناه هایی که موجب نقمت ها و بلاها و گرفتاری های مختلف میشود، در یکی از اون فرازهای بیان حضرت سجاد علیه السلام که از جلد 16 وسائل الشیعه قرائت شد، حالا همون جلد و در همون بیانات حضرت، یکی از فرازها مربوط به چیزهایی است که موجب بلاها و گرفتاری هاست، در بیان حضرت اینه که والذنوب التی تنزل البلا ترک اغاثة الملهوف و ترک و معاونت المظلوم و تضییع الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن گناهایی که موجب نزول بلا میشه برای فرد، برای جامعه، موجب گرفتاری میشه، چی اون گناه ها؟ فرمودن یک، ترک و اغاثت الملهوف، یعنی یک کسی ناراحته، گرفتاره، اون وقت عرض حال میکنه، استغاثه میکنه، طلب میکنه که کمکم کنید. انسان میتواند، اعتنا نمیکنه، کمک نمیکنه، این موجب بلا میشه. اون وقت فرد در ارتباط خودش، جامعه در ارتباط با خودشون، اگر چنانچه افرادی گرفتار باشند از جهات مختلف، حالا مریض شده بولم نداره یا مریض نیست، در فقر است و عیالمند است و چیزی نداره، بیش میاد. و همه هم اینجور نیست که به خاطر اینکه خودش بدکار کرده، خیر، خیلی از اوقات امتحاناتی است که برای همگان مطرح است و مسائل دیگری، اون وقت انسان بهش مراجعه شده یا جامعه‌ای که به اون جامعه مراجعات مطرح براشون، در این حال اعتنا نکنن به استغاثه ملهوف و اون کسی که گرفتار هست اعتنا نشود. ترک و اغاثت الملهوف، ملهوف معنا میکنن المظلوم المستغیث، مظلومی که استغاثه هم میکنه، حالا به گونه های مختلف مظلوم واقع شده و اساسا یکی هم خودش ترک اعانت مظلوم ولو استغاثه هم نکنه. آدم میداند که فلانی داره بهش ظلم میشه، در فلان مسئله در این جمع و جامعه داره ظلم میشه، از انسان هم کاری بر میاد تا تو تذکر بده که این برنامه‌تون ظلم است به جمعی، این کارتون عده‌ای رو ناراحت کردن است، اذیت کردن جمعی است. انسان این کارو نکنه، میتواند این کارو نکنه، اون وقت موجب میشه برای گرفتاری ها، برای ابتلاعات و ترک و معاونت المظلوم و نیز تضییع الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و این که اگر چنانچه افراد امر به معروف و نهی از منکر رو زایش کنن، یعنی باری به هر جهت و اعتنابش نشه، مثل این که مسئله ای نیست، این امر به معروف نهی از منکری که عظمتش اهمیتش به وصف نمیاد، در حدی که این عبارت معروف مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام خیلی عجیبه که حضرت می فرماین که و اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله و ما اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجی. خیلی عجیبه، فوق‌العاده این بیان، بیانی است که نشان میده که مسئله امر به معروف نهی از منکر، همی که همه میفهمیم یعنی چی، این چقدر عجیبه. تمام کار خوب، حتی جهاد در راه خدا که کسی جهاد که میره جانشو به کف میگیره میره، تمام کار خوب، حتی جهاد، نماز و روزه و انفاق ها و صله رحم و زیارت ها و همه و همه، استثنایی نداره، تمامی کارهای خوب، حتی جهاد فی سبیل الله به نسبت امر به معروف و نهی از منکر از نظر خاصیت داشتن در نشر دین، حفظ دین، حفظ کیان دین چقدر است، تمام این کار خوب به نسبت به امر معروف که بخوایم مقایسه کنیم، مانند اینه که یک کسی کنار یک اقیانوس دریا قرار گرفته پف کنه، یک پف کنه به این دریا، چقدر آب تکون میخوره. تمام اون کارهای خوب در ارتباط با حفظ اسلام، نشر اسلام، حفظ کیان اسلام، به مانند اون اثر پف است در مقابل کل اون اقیانوس، اصلا قابل حرف نیست. چیه مسئله؟ و ما اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجی. ما خود امر معروف نهی از منکر چقدرم زمینه داره، همون موردی که واجبم هست، اون وقتی که مستحب به هیچ، اون وقتی که جایز هیچ، همون وقتی که واجبه که انسان احتمال تأثیر میده، یعنی میبینه یک منکریست، گناهیست، یا واجبیست که ترک میشه، یا گناهیست که داره عملی میشه، اون وقت احتمال میده که وقتی تذکر بدهد اثر کنه، حالا به فرد یا به صورتهای مختلف در سطوح بالا و سطوح گوناگون احتمال تأثیر بده، و از طرفی روشن هم باشه که معروف چیز منکر چیز، معروف چیه منکر چیه، این هم مشخص باشه، اشتباه نکنه، روشن باشه، آگاه باشه مسئله. احتمال خطر جانی یا مالی بسیار مهم و مورد اعتنا و قابل توجه هم نده، دارم واجبش میگم ها، چون گاهی میشه که با همه این حرفا جایز هست یا مستحب هست، مورد واجبش. احتمال خطر مهم جانی و یا مالی هم نمیده، احتمال تأثیر میده، معروف منکر را میدانه چیه و چنین احتمال خطری هم برای خودش نمیده، طرف هم خود به خود در حال ترک نیست، یعنی گاهی میشه کسی گناهی مرتکبه ولی خودش در فکر ترکه، داره ترک میکنه، باز واجب نیست، خودش داره ترک میکنه، طرف هم در فکر ترک کردن نیست، اینجا واجب است که انسان امر معروف کنه، نهی از منکر کنه. چقدر فرامونم از زمینش در مسائل مختلف، اجتماعی، غیر اجتماعی، فردی، جمعی، ولی کوتاهی میشه. چقدر میشه که در جامعه افرادی مظلوم واقع میشن در ارتباط با بعضی از برنامه‌هایی که در اون جامعه نسبت به یک جریان‌های مقرر شده انجام بشه، ولی ظلم است به جامعه. افرادی هم میتوانن برخورد کنن، بگوین، وقتی هم بگوین احتمال اثر رو میدن، این چهار تا شرطش هست، اون وقت در این حال گفته نمیشه. و در مراحل جزئی تر و جزئی بسیار بسیار زمینش فراوانه. فرض کنید حالا من یه مسئله جعل میکنم، همین رادیو و تلویزیون، در ارتباط با تلویزیون که چقدر برنامه های خوب داره، بسیار بسیار برنامه های عالی داره، به واقع چقدر سخنرانی های بسیار بسیار خوب داره، چقدر برنامه های مفید داره برای کودک و برای بزرگ و برای افراد مختلف و طبقات مختلف، حرفی نیست، بسیار هم هست. چقدر هم برنامه های خطرناک داره، چقدر هم برنامه های نادرست داره، بد آموزی داره، موجب ناراحتی داره، زمینه است برای انحراف بچه و بزرگ و امثال ذالک فراوانه. چقدر بحث‌های اعتقادی غلط داره، چقدر بحث‌های اعتقادی انحرافی داره. اون وقت کسانی که تو سطح بحث‌های انحرافی اعتقادی هستن، اونها اون وقت ببینن که حرف‌های نادرست، حرف‌های بسیار بسیار غلط، انحرافی عجیب که من دیگه ها را وارد این بخش نمیشم براتون مثال بزنم که فراونم هست، اون وقت در این حال هیچی، همطور کسانی که در ارتباط با اون مسائل در اون سطح هستن برای خودمون زندگی کنیم و اینجور نباشه که هر کسی یه نامه بنویسه، تلفنی بکنه، آقا حرفا چی گفته میشه، این مطالب چی گفته میشه. اینا انحراف هست، اینا حرفای پوچ هست، اینا حرفایی است که هیچ ربطی به اسلام نداره، ربطی به دین نداره. ولی خیر، همین تو هر کسی کار خودشو بدون توجه به اینکه تصمیم جدی بر این جهت، یا همین تو گفتم بعض از فیلم هایی که خود کسانی که دستن در کارن میگوین، درست من یادم میاد که یک کسی از کسانی که دستن در کار بود میگفت من خودم زن و بچه من نمیدیدم این فیلم ها نگاه کنم، به خاطری که میدونم که انحراف هم. وقت در این حال هممون برخورد داشته باشیم، در این حال نگیم، خیلی باید بگیم دوستانه با محبت با رعایت موازینی که بایست انجام بشه. اون وقت در سطوح مختلف وقتی امر معروف نشه، نهی از منکر نشود، اون وقته که ابتلاعات، گرفتاری ها دامنگیر جامعه خواهد شد، دامنگیر افراد خواهد شد و ریشه انحراف ها و بدبختی های مختلف هم ترک امر به معروف و نهی از منکر است در سطوح مختلف، مخصوصا در سطوح مهمه از کار، که حالا امروز متعلق به آقا از تعمیر ما تا اینجا از حضرت چیزی نگفتیم، این شب روزای بعد هست، فردا هست، پس فردا هست و 21 هم انشاءالله هستیم همینجا خدمتتون رو در ارتباط با حضرت مسائل گفته خواهد شد. ولی این مقدارش رو عرض میکنم الان که چی؟ که تمام گرفتاری هایی که بر سر امیر المؤمنین و خاندان رسالت آمد برای چی شد؟ برای ترک امر معروف و نهی از منکر شد. یعنی فهمیدن، میدونستن جامعه اسلامی اون وقت، میفهمیدن مسلمان ها که علی علیه السلام کیست، دیگران کیست، خوب فهمیده بودن. خود مدعی خلافت و قاصب خلافت به فرموده از امیر علیه السلام حضرت قسم میخورن که خوب میدانست من کیم و منم که شایسته خلافتم. دیشب من در بیت الرضا این جمله مولا رو گفتم که اما والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محلي منها محل العتب من الرها ينهدر عن السيد ولای ارقائلیت تیر. سوگند به پروردگار، ابن ابی قحافه خوب میدانست من محور اسلامم، من هستم کوه با فضیلتی که سیلاسا فضائل و کمالات از این کوه جاریست، من هستم اون نقطه مرتفع کمالات که هیچ پرنده تیز پروازی نمی رسد به این نقطه. خوب می فهمید، ولی چنون منو در منگنه قرار دادن، در فشار قرار دادن که صبر و تغرد و فل عین قضا و فل عرفش نجا. چی شد که از تعمیر کارشون به اینجا برسه؟ مثل یک کسی که تو چشمش خار رفته، میخواد حرف بزنه، میخواد نگاه کنه، نمیتونه، میخواد ببنده، نمیتونه، در گلوش استخوان گرفته، میخواد حرف بزنه، نمیتونه، میخواد ساکت باشه، نمیتونه. چی شده؟ امر به معروف نشده، نهی از منکر نشده. پیامبر گرامی در اون جریان قدیر مطلب رو برای عموم در اون شرایط حساس اعلام کردن. چقدر از حضرت باید صحبت بکنند که اتمام حجت بشه؟ از اول بعثت فرمودن علی تا آخر بعثت فرمودن علی و حضرتش در همه جا، در جریان، در جنگ علی، در صلح علی، در اجتماعات کوچک علی، در اجتماعات بزرگ علی، در همه مشکلات علی، امیرالمؤمنین روحی و ارواح العالمین لالفدا، امر به معروف نهی از منکر در سطح مهمی ترک شد. یعنی خوب فهمیدن که شایسته این مقام شخصیتی است که از نظر علم بی‌نظیر، از نظر حلم بی‌نظیر، عبادت بی نظیر، شجاعت بی نظیر، سخاوت بی نظیر، همه کمالات بی نظیر خوب می دونستن، خوب می فهمیدن. اون وقت هم می دونستن که کسی آمد گفت که من هستم که همه جا نمی دونم، همه جا بلد نیستم، همه جا چنین، همه جا چنان، راجل دور از همه حقایق خوب خوب می فهمیدن. این سوگند مولاست که اما والله لقد تقمص ابن ابي طاف، اون که میدونست بقیه هم همه تو بودن، لقد تقمص ابن ابي طاف و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرا، ترک امر معروف نهی از منکر. نتیجه چی شد؟ از همه بیان تو خانه بشینن و دور از همه کار آبو برمن زراعت کنم. این گاهی از اوصاف حضرت امیر گفته میشه که حضرت زراعت میکردند و خودشون کار میکردند. بله، وقتی که اون جریان رخ داد بعد حضرت کارم بکنن براشون افتخاره که معلومه، ولی کار حضرت امیر بیل زدن نیستش که، کار حضرت امیر که زراعت نیستش که، کار حضرت امیر مغزها را براها آوردن، همه نفوس را به ترقی کشندن، همه دلها را به معنویت و حقایق هستی آشنا کردن، همه بشر را تحت تربیت در آوردن. اما وقتی که بس میشه موقعیتشون رو اوضاع اول، بله بعد میان تو مزرعه ها و بعد بیل میزنن هستن، یعنی اینجا کار میکنن هستن، چی شده؟ امر معروف نشده، نهی از منکر نشده. بعد دیگه تا کار به جای دیگه هم برسید، برسید به کجا رسید؟ به اونجا رسید که یک مش رجالم بریزن داره خانه برسید، اونجا برسه کار که خیلی درد بوده، خیلی درد بوده. اینه که مسئله امر معروف و نهی از منکر، اون تعبیری که از حضرت عرض کردم براتون، خیلی مسئله مهم. ولی خب دیگه این چنین شد تا اینکه این غم ها، این گرفتاری هایی که حضرت فرمودن صبرت و فعل عین قضا و فعل حق شجاع، اما یک جام خلافی حرفا گفتن، یه چیزی گفتن که گونه دیگر بود، که همون سحرگاه دیشب که گفتن فوز تو ورب بمیکرد، فوز تو ورب، کامیاب شده، فوز تو ورب بمیکرد، سوگند به خداوند متعال پروردگاری کرده، به فوز رسیدم، به فوز رسیدم. آره جان به قربانشون، مثل دیشهی بود که سر شب آمدن خانه دختر عزیزشون، افطار رو اونجا بودن. اون وقت دیگه مصیبتیست که همه من دیگه توجه داریم که زمینه جریان هایی که دیشب رو خورد، نان و شیر و نمک تو سفره است، این سفره افطار امیرالمومنین در مهمانی دختر عزیزشون است. حضرت فرمودن که دخترم اینجور نقل شده، تو کی دیدی من دو جور خورش داشته باشم؟ جان بود، هم نانو که هست، نمک و شیر. دختر عزیزشون دیگه معلومه، دختر و مهربان بودنش روشنه، نمک رو خواستم بردارم، نه عزیزم این شیر رو بردارم. نالا جان بود، کمی استراحت کردن، از استراحت پا شدن و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عزیز پدرمون چی شده که لا حول ولا قوت؟ احساس میشد و از غیر عادیست. حضرت هم میخوان کم به کم آماده کنن عزیزانشون. دخترم خواب دیدم پیغمبر اکرم را، حاصلش عبارات حدود اینه که خواب دیدم که علی جان ما منتظرت هستیم، دیگه کم به کم بازی از شب گذشت و آهسته وقت رفتن مسجد و بعدم حضرت رفتن و در مسیرم که می رفتن جلنهایی رخ داد و دیگه من در حد اشاره باشه صحبتم و انشاءالله فیض توسل خواهید رسید و اون وقت آمدن پشت بام و اذان گفتند و جان به قربان شد. بعدم آمدن تو مسجد و دیگه همچی که تو محراب قرار گرفتن بمیرم کاری شد که جبرئیل فریاد زد الا الا قتل امیر المؤمنین تهدمت والله ارکان ما بی انت و امی امیر المؤمنین ما بی انت و امی یا امام المتقین آری شمشیر زهرآلود به فرق مبارک حضرت فزت و رب الکعبه دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن دندن در اون ظلمت شب آب حیاتم دادن چه مبارک سحری بود چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن علی جان علی جان علی جان علی جان خون جاری شد ایوای آقا برنامه اجرا کردند و در اون حال می گفتن منا خلقناکم و فیان و عیدکم و منا نخرجکم تارتن اخرا عزیزانشون اطراف حضرت جمع شدن با احترام حضرت رو به منزل بردن از کنم ها شما یک ضربت دیدید عزیزانتون بودن شما رو نزد عزیزان دیگر منزل بردن اما کربلا عزیزانی که تو خیمه بودن اونا آمدن کنار امام حسین بمیرم همچه که فهمیدن آقاشون به شهادت رسیده از خیمه بیرون ریختن زنها بچه ها پای برهنه به سر و صورت میزدن و محمد
علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست علی در عالم افتان او که دارم زندگی جز استخوانی مرده در خود جان عالمی بفدا دارم قصه‌های او ایام از مفتای او که گفت زندگی جز استخوانی مونده در عمومی سهر شد و مرده هست زمزم تکرار کرد وداع احباب گفت رو به سوی یار کرد سفره‌ای از نان و شیر بود مهیا با دل زخمی علی با نمک افطار کرد سفره‌ای از نان و شیر بود و حیام علی با دل زخمی علی با نمک ابدار کرد وای که گر نه دریای خود دیده نه دریای سینه نه سینه نه یک کوفه درد ولی نه اظهار کرد یتیم چشمش به درد ولی نیامد پدر یتیم چشمش به درد ولی نیامد پدر سرش به دامان خاک روی به دیوار کرد سرش به دامان خاک روی به دیوار کرد همراه او ضرب شهید رو به سوی خانه حیدر کرار کرد همین جوری که فرمودن مجسم کنید بیبی ها مضطربن آقا زایی میاد تو حیات نگاه با آسمان میکنه مقابل چشم دختر هی میگم انا لله و انا الیه راجعون برا بیبی های جملات آشنا و معلومه بابا چه خبره نزدیکی های عزم شد وای 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 آماده شد بیاد بیرون دل های آماده یه وقتی مرغا بیان جلوی پر میزنن یعنی آقا نرو روز عزاز، روز گریه از روز زمزمه از روز زجه از هر چه دوست دارید از زده بکنید سه سفارش آن و دانش رو گرد امیر المومنین دخترم از آب و دانه این رو براموش نکنید باز دو مرتبه آماده تر شد نمیدونم این منظر چقدر درناک بود همچی که دستی دم در غلاب در کمر بر بوشو خدا میدونه این مناظر با این بی بی ها من تو بگیریم که این بی بی ها چی گذشته بهشون حضرت جمر بند جوزد علی آماده بود آماده بود آماده بود دیگه فراغ جمام شد علی اومد زرم مسجد و خوابیدار و بیدار کرد اومد اومد بیدار شد امان 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 الله اکبر اذان آخر علیه اذان رو گم از رد قربون روح اذان برم که اذان برم گم اذان تمام شد و من ازداد برم معطلتون نگم هم بز ببرید چیزی نگذاشت منادی نداداد قتل علی ابن علی زاله و و و آشورای علیه ای مردم علی رم مردم مردم علی و کشدن من فقط یه اشاره کنم آقا تو مهرام افتاد اومدن آزادان بلا سرش باید باز بابا رو گذاشتن در هوایی آوردن سرد خانه فقط بگم عزیزان یه عبا بود اینجا اونایی که گرفتی اونایی که زجه داری اونایی که ناله داری اونایی که نجف رفتی کربلا هم برید یه عبا بود اینجا آقا رو تو عبا گذاشتن ای گل یه عبایم کربلا بود او بدن پاره پاره او بدن بیستن شمشیر تو بالا میرم اندرون لحظه که شمشیر تو بالا میرد نشنیدی ز جنون فاطمه میگم نزد مردن چگونه صداد منو ببخشر بزن سوری بزن سوری بفهمم مثل زهرا آه که با سورن زمین خوردن چگونه بزن سوری بفهمم مثل زهرا که با سورن زمین خوردن چگونه مرا مرا ایتید کارت نا تمام است میم دازد قلم این پهلوی را میم دازد قلم این پهلوی را اما یک جور زدن که از دو زانو افتاد فاطم خیبر و بدر و هنک یک جور زدن که از دو زانو افتاد یا فاطم ای گفت و به پهلو افتاد آی 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 یا فاطم شدت ضربه سر فقط باز نشد که فاصله بین دو ابرو افتاد چه فاصله بین دو ابرو افتاد علی چو بشگاب سرم را دشمن خوب شد تیغ چو بشگاب سرم را دشمن هم تو بر آرزوی خیش رسیدی هم من
اینا به کار
هم تو بر آرزوی خیش رسیدی من
اما چرا دیر اومدی به سراغم میدونی از اینکه منتظرت بودم
دیر کردی
سیدا دیگه نبینم کسی ساکت بنشینه ها ایام عزایه ها کجا نشستی
یا صاحب دیر کردی تو کنا چش بنامت بودم از همون شب که تن فاطمه بگشگبه از همون شب که تن فاطمه بگشگبه اون زمانی که شمشیر تو بالا میره نشنیدی بکنم نشنیدی بکنم فاطمه میگفت مزه
دیگه از امروز از رای آقا شروع شده پدر هممون اسدالله القالب علی ابن ابی طالب مجلس هم مجلس قدیمی دیگه من چیزی نگم دیگه مشاهده آرزم باز ادامه بدم
علی 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 علی
همه همه ها
علی علی علی
علی مسیح را تو دادی شفا دلال نوش خود تو سر ناتوان کنی همه توان و جوش خود تو خود نبای بی نبا شنیده به گوش خود تو زرگا به پیر زد کشیده به دوش خود تو دست گیرر کسی که او به تجز پا علی 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 نجب بگی ها علی 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 به پیشگاه قدس تو اگر چه دست خالیم اگر شکست نمی خورد غم شکست بادیم اگر کشک من بود گواه خست هادیم ولی به جان فاطمه ولی به جان فاطمه محبم و موادیم خوشم که دارم از یهود ولایت تو یا علی علی خون محراب و مسجد لال گونه است امیر المؤمنین غرقاب خون است امیر
نماز داشت
بگذاشتم آقا سر از سجده بردارم، محراب مرا از خون من جمع کنی، دلهای آماده محراب مرا از خون من جمع کنی، شمشیر زده فرق مرا من کنی، بهبه دل هر از کربلا شمشیر زده فرق مرا من کنی، دیدی اگر سر قریبی بر من از خیر شدم بخواه
چند سر متر زده شد، تاریخ فراموش نمی کنه من و شما براش عشق می ریزیم، یکی مثل دیشب و عزاد امروز بود، فرق مبارک امیر المؤمنین علیه السلام و ضربه ای که ابن ملجم زد، خداوند داده خداییش به عذاب ایلا مذهب بیفزاید، یکی ضربه بود که به فرق آزاد علی اکبر زده شد،
اگه شب عذاب روز عذاب نبود ادامه نمی دادم،
اما ضربه جوری بود وقتی خون صورت حضرت رو گرفت، کم کم اومد چشمای عصب آقا رم گرفت، یه حیوان به جایی که بیاد طرف خیمه رب تو لشگر،
انشالله دل نسوخته نمونه آخر مجلسه،
هر کس هر ضربه ای داشت به بدن علی اکبر زن، دل ظاهر ظاهر بامزا مصداق پیدا کرد، این دو ضربه بود یه ضربم بون عزیزی زدن که تیر به چشمش برو رفته بود،
گرفت دارا درد دارا
آقا قمر بنی هاشم میخواست با دست تیر رو دراره، ولی دست که در بدن ندایاش با زانو میخواستی و در بیاره، در همون حال عمودی به فرق از رد خورده شد، ای وای با صورت از رو عجب زمین آمد، از زن زمان ایست زن به مجگز زدن به این به این سر مطهر و شنیدید و عجید بید،
اینا رو دشمن ها زدن شما هم عجید، اما
یه عزیزی خودش در جبه چوبه محمل زد،
اینم برای سادات،
یه عزیزی خودش در جبه چوبه محمل زد، چه وقتی دید سر حسین بالا نتونست داقت بیاره اون جلون سرش رو به چوبه یه محمل زد که خون از محمل جاری بود، همه بگید حسین حسین،
خدایا ما هم از این دود مانیم مگر جا مانده ایم از کاروانیم. شفیع ما حسین ابن علی کن ز غیبت ماه زهرا منجلی کن. همه جا برود به بهانه تو، همه جا برود به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم، همه جا دنبال تو میگردم، که تویی درمان همه دردم. یا واسال مددی مولا، یا واسال مددی